So to set the scene, on January 8th, 2020, in the early morning hours,
در 8 ژانویه 2020 در ساعت اولیه صبح پرواز PS752 از مقامات غیرنظامی و هوانوردی ایران هر دو اجازه پرواز یافت. دقایقی پس از پرواز یک واحد دفاعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این هواپیمای مسافری را با 2 موشک زمین به هوا هدف گرفت و 176 تن کشته شدند. از این رو تحولات بسیاری طی 15 ماه گذشته بوده. همین اخیراً در فوریه یک مقام حقوق بشر ملل متحد که دسامبر 2020 ایران بوده نامه منتشر کرد که موارد نقض حقوق بشر و نیز پرسش‌های بازمانده را ترسیم کرد.
As well as outstanding questions that remain to be answered. Last month in March, Iran issued its final investigation report into.
ماه گذشته در مارس ایران گزارش تحقیق نهاییش را صادر کرد. سه‌شنبه گذشته یک دادستان نظامی ایران حکم جلب 10 فرد را در ارتباط با سرنگونی هواپیما اعلام کرد.
Individuals in connection to the downing.
واکنش بین المللی به گزارش نهایی جمهوری اسلامی چه بوده؟
در اواسط ماه مارس جمهوری اسلامی گزارشش را صادر کرد. طبق معیارهای سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی ایکائو که یک نهاد ملل متحد است، روایت رسمی ایران مدعی است سرنگونی هواپیما نتیجه یک سری خطاهای انسانی بوده. آنهایی که به طور دقیق این گزارش‌ها را دیده و پرونده را دنبال کرده اند، در درجه اول مقامات اوکراین و کانادا، البته خانواده‌های قربانیان و نیز برخی مقامات ملل متحد گزارش را قاطعانه رد کردند. وزیران خارجه و حمل و نقل کانادا در بیانیه مشترکی گفتند گزارش به نظر می‌رسد فاقد مدارک یا شواهد محکم است. و حتی شورای ایمنی حمل و نقل کانادا که اداره فنی است در مورد گزارش گفت به طور واقعی هیچ یک از عوامل اصلی پرتاب موشک‌ها را توضیح نمی‌دهد. در طرف اوکراینی وزیر خارجه اوکراین گفت گزارش اقدامی برای مخفی کردن علل حقیقی سرنگونی هواپیما بود و البته خانواده‌ها واکنش شدید علیه این گزارش داشتند. از این رو کسانی که گزارش را دیدند قاطعانه گزارش نهایی ایران را رد کرده و پرسش‌هایی را بیان داشته که مانده‌اند پاسخ داده شوند.
اشاره کردید که جمهوری اسلامی هفته گذشته صدور حکم جلب عده‌ای را در ارتباط با فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی اعلام کرد. چه کسانی فکر می‌کنین جلب شدند؟
It's unclear who exactly was indicted.
روشن نیست دقیقاً چه کسانی جلب شدند. جمهوری اسلامی هنوز این افراد را معرفی و نقششان در سرنگونی هواپیما را روشن نکرده یا سمتشان در سلسله فرماندهی را توضیح نداده. حتی جمهوری اسلامی توضیح نداده چه اتهاماتی طرح شده. از این رو درست مانند مردم در اوکراین و کانادا مقامات گزارش‌های ایران را مورد سوال قرار دادند. واکنش به این احکام جلب این بوده که از نظر آنها ایران در این رابطه نیز فاقد شفافیت بوده.
چگونه جامعه بین المللی باید این اعلان اخیر مدعی العموم نظامی جمهوری اسلامی رو به حساب بیاره؟
Well, I can't speak to the motivations of the timing of the announcement.
خب نمیتوانم درباره انگیزه های زمان سنجی این اعلان صحبت کنم. قابل توجه است که این خبر همان روز درج شد که مذاکره کنندگان وارد وین شدند تا آنچه را گفتگوهای غیر مستقیم یا مقدماتی درباره برنامه هسته‌ای ایران خوانده شده آغاز کنند. با این همه فکر می‌کنم مهم است اینجا دانسته شود که ایران در واقع در نتیجه فقدان شفافیت متحمل شدن زخمی را خطر می‌کند که به خود زده. مقامات ایرانی پیشتر اعلام کردند هزینه‌های پرواز که شرکت‌های هواپیمایی خارجی برای استفاده از آسمان ایران پرداخت می‌کنند در سال گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته.
چگونه مقامات ایالات متحده با این مسئله سر و کار داشتند؟ گزارش حاکی نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران با مقامات اوکراین درباره این پرونده صحبت کرده.
Yes, so it's unclear how much engagement is going on, behind the scenes.
بله، نامشخص است چقدر تعامل پشت صحنه ها جریان دارد. گرچه همان گونه که اشاره کردید، در 24 مارس معاون وزیر خارجه اوکراین با رابرت مالی، فرستاده ویژه ایالات متحده، صحبت کرد. در این مکالمه آنها به چند نکته قابل توجه اشاره کردند، از جمله تضمین حمایت ایالات متحده از اوکراین، و از این رو فکر می‌کنم با تمام حساب‌ها اوکراینی‌ها و کانادایی‌ها تاکنون همکاری کردند. مانده دیده شود چقدر ایالات متحده پیش می‌رود.
در فاجعه مرگبار سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی می‌دونیم 176 تن قربانی شدند. خانواده‌های قربانیان برای دادخواهی بسیار کوشیدند. چه کاری میشه و باید انجام بشه برای پاسخگویی حقیقی؟
Yes, so the families have been very adamant on seeking answers.
بله، خانواده‌ها در خواستن پاسخ‌ها بسیار استوار بودند و نیز دولت‌های اوکراین و کانادا. و اینجا فرصت‌هایی برای پیگیری سیاست‌های مشترک است. اول فکر می‌کنم مکالمه رابرت مالی نقطه آغاز است، اما دولت بایدن می‌تواند علناً حمایت خود از کانادا و اوکراین را بازگو کند. آن دولت‌ها گزارش‌ها و بیانیه‌هایی صادر کرده و به گونه‌ای مسیر سیاستی را که قصد دارند بروند نشان داده که تحت توافقات کلیدی بین المللی است، از جمله کنوانسیون سال 1971 مونترال، و من در انتظار دولت بایدن خواهم بود تا علناً حمایتشان را اعلام کنند. دوم، ایالات متحده و متحدان و شرکایش می توانند مسئله را در سطح بین المللی بیشتر پیش ببرند که شورای امنیت ملل متحد و نیز شورای حقوق بشر ملل متحد را شامل می شود. نماینده کانادا در شورای حقوق بشر پیشتر اظهاراتی درباره این مسئله به عمل آورده بود و این قطعاً زمینه است که آنجا میتواند حرکت سیاسی بیشتر باشد. نامه گزارشگر ویژه، این نامه 45 صفحه‌ای، یقیناً گام‌های دیگر در چارچوب ملل متحد را به دست می‌دهد. و در آخر، مقامات کانادایی از جمله همین تازگی نخست وزیر جاستین ترودو از ایران به خاطر عدم شفافیت و پاسخگویی‌اش انتقاد کرده. این به دنبال گزارش دسامبر 2020 دولت کانادا است که به طور چشمگیری روایت رسمی ایران و رسیدگیش به پرونده را به چالش گرفت. کانادا باید ادامه بدهد به همکاری نزدیک با اوکراین و مدافع این پرونده باشد. همچنان در سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی پیش برود.
با نگاه به پیش چه تحولاتی رو میشه در این پرونده انتظار داشت؟
There are two developments that I'm keeping my eye on. First is again Canada has formed a forensic examination and assessment team.
دو تحول هستند که نگاهم به آنهاست. اول، کانادا یک تیم آزمایش و ارزیابی پزشکی قانونی تشکیل داده و حالا این به دنبال بررسی گزارش ایران است. این تیم قرار است گزارش خودشان را در هفته‌های آینده صادر کنند و فکر می‌کنم این به سوی امید است یافتن جزئیات بیشتر از نگاه کانادا و خانواده‌ها و تلاش برای کشف برخی از این پاسخ‌ها که دست نیافتنی مانده. دوم، روند اینجا نقش دارد تحت توافق بین‌المللی، کنوانسیون مونترال. این روندی پیچیده و طولانی است، هرچند سفیر اوکراین در کانادا آندری شفچنکو به تازگی اشاره کرد که دولتش نزدیکتر به گرفتن تصمیمی برای آغاز مذاکرات رسمی است که سپس روندی را آغاز می‌کند که سرانجام می‌تواند به دیوان بین‌المللی دادگستری بیانجامد.
Which then start a process that could eventually lead to the International Court of Justice. This is a step that the families have endorsed.
این گامی است که خانواده‌ها تایید کردند. گامی است که به نظر می‌رسد کانادا احتمالاً تایید و با اوکراین کار خواهد کرد. اینها دو تحولی هستند که ممکن است بعداً انتظارش را داشته باشیم.
Canada will likely endorse and work with Ukraine, and so these are two developments that we may expect next.